I mean, see your barriers in love for some of our table are seen out of the law of the shaitan regime. فانظروا إلى مذاق نعم الله مذاق نعم الله عليهم حين بعث إليهم رسولا فعقد بملته طاعتهم وجمع على دعوته ألفتهم كيف نشرت النعمة عليهم جناح كرامتها وأصالت لهم جداول نعيمها والتفت الملة بهم في عبارد بركتها فأصبحوا في نعمتها فرقين وفي خزرة عيشها فكهين قد تربعت الأمور بهم في ظل سلطان قاهر ضعبتهم الحال إلى كنف عز قالب. همون گونه که خاطر شریف عزیزان استحضار دارد، گفتگو در خطبه قاصعه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب است. در نوبت گذشته امام وضعیت اسف‌انگیز جامعه جاهلیت رو تصور فرمود و تصویر کرد. اون رذایل و ابتلاعات و گرفتاری های این جامعه رو امام در زیباترین، رشیق ترین و موجز ترین عبارات مطرح کردن. بنده میپندارم که یکی از موارد اعجاز نهج البلاغه همون چند کلمه که در نوبت گذشته آخر سخن گفتیم، یعنی معجزه کلام امیرالمؤمنین است که کل وضعیت جامعه جاهلیت عرب رو تو همون چهار تا کلمه به جمله کوتاه امام مطرح فرموده. خیلی حال در اون نوبت مساعد نبود، الان هم بنا ندارم برگردم تکرار مطالب کنم، الا اون چهار جمله برای چهار جلسه که نه چهل درس جلسه درسی بدون هیچ اقراق و مجامله مطلب داره. وقتی که امام فرمود فی بلاء عزل و اطباق جهل، بلاء عزل و عزل اطباق جهل، بعد امام اومدن این انطباق جهل و ضیق شدید رو تو چهار جمله مطرح فرمودن. مرادم این چهار کلمه است، خاطرتون باشد. من بنات موعودتن، چهار نکته از موارد انحطاط جامعه جاهلیت رو فرمودن که به تعبیر عرب ها کل و سیدن فی جوف الفرا، هر کی هر چی بگه تو همین چهار تا خلاصه می شود. من بنات موعودتن، دختران زنده به گور، این وضعیت عقل و احساس در جامعه جاهلیت است. عواطف و احساسات، تعقل و خرد به اینجا رسیده است که انسانها پاره تنشون رو با دست خودشون زنده زنده زیر خاک میکنن. این اوج درجه حیوانیت یک انسان است، بل پستر از حیوان. این همان است که بل هم ازل. من بنات موعودت و اصنام معبوده، اینها در بعد مبدع گرایی و گرایش به اون فطرت پاک انسانی اونچنان بیراه رفتند که اصنام معبوده در بین اینها کاملا مشخص است. اشاره کردم که امام در اینجا به این انحراف شدید و عظیم متاسفانه و نابخشودنی شرک و بت‌پرستی به این معنا اشاره میکند. و ارحام مقطوعه، روابط درونی و برونی، خانوادگی و اجتماعی در میان اینها هیچ مفهومی برای اون نیست. وقتی که کسی رحم رو انقطاع کرد دیگه هیچی ازش بعید نیست. و ارحام مقطوعه، و متاسفانه زندگی عرب خلاصه می شود در قارات. قارات، آقای عرض به خدمتون ابن مسعود ثقفی نامیست، یک کتابی داره به نام الغارات، خواندنی این کتاب. مجموعه حروب است، حرب سبوس، حرب داهس، یک جنگ میان اوس و خزرج تا طلوع دولت اسلام 120 سال. از کجا شروع شده است؟ از اختلاف یه زن و مرد. 120 سال این اختلاف به جنگ و خونریزی. این قارات مشنونه است، شن القاره است، یه جنگ های خانمان برانداز متاسفانه چنینی که تمام عده و عده رو برباد میدهد. این جامعه جاهلیت است. وضعیت مردم چنین اسفناک و تأثرآور است. با این جملات کوتاه امیرالمؤمنین اون ملخص مطلب رو در زیباترین و عالیترین ارکان چهارگانه عبارت امام تمام ارکان اجتماعی و فردی رو زیر پوشش قرار میدهد با همین کلمات. خب حال بعد از اون شب تاریک نوبت صبح سپید است، بعد از اون ظلمت یلدا نوبت طلوع فردا است. فرمود فانظروا الى مواقع نعم الله علیهم حين بعث الیهم رسولا. خب دیدید اون گذشته را، حال چشمت باز کن، نگاه کن، بنگرید، نظر کنید، نظاره کنید، تأمل کنید. الى مواقع نعم الله علیهم، به مواقع نعمتهای خدا بر همین ولد اسماعیل و بر همین عرب و بر همین جاهلیت. کلمه مواقع توجه دارید که جمع موقع، موقع از ماده وقوع میاد، خود وقوع به معنای فرو ریختن و افتادن است در معنای اصلی. اون جمله امیرالمؤمنین رو خاطر مبارکتون هست که وقتی که سوال شد چرا شما عرض به خدمتتون زره مبارک حضرت عالی پشت ندارد، چند پاسخ داشتن امام. یکیش این بود که فرزندم مجتبی، به خدا قسم برای پدر تو فرق نمی کند که موت بر او واقع شود یا او بر موت واقع شود، موت بر من فرود آید یا من بر مرگ فرود آیم، برای من فرقی نمی کند، من با مرگ چنین انس دارم. وقوع فرود آمدن، وارد شدن. در آیه شریفه خاطر مبارکتون هست فلا اقسم به مواقع النجوم انه لقسم لو تعلمون عظیم. خود کلمه مواقع ممکنه مصدر میمی باشه به معنای خود وقوع و فرود آمدن، ممکنه زمان فرود باشه، ممکنه مکان فرود باشه، کما که در آیه شریفه 4-5 احتمال وجود دارد. نگاه کنید به واقع شدن و فرود آمدن نعمتهای خداوندگاری علیهم بر همین مردم. کدام نعمت منظور است؟ حینه بعث الیهم رسولا. خود اون کلمه مواقع و تعبیر مواقع او فیضان رحمت رو میرساند، اون شدت بارش نعمت الهی رو امیرالمؤمنین با اون کلمه وقوع و واقع شدن نعمت بر ایشان افاده فرمودند. حین بعث الیهم رسولا، اون نعمتی که امیر رو اراده میکند نعمت آنی است که خداوند بعث مبعوث کرده است به سوی ایشان رسولی را. خب توجه دارید کلمه بعث در لغت به معنای اثارت الشیء ثم توجیحه، اثارت الشیء ثم توجیحه، یه چیزی را برانگیختن و بلند کردن و اونگاه جهت دادن، اونگاه جهت دادن، این میشه بعث در خود معنای لغوی اون. بعثت البعیر، انگامی که شطور رو بلند میکنن، مسیرش مشخص میکنن، پیش میکنن، اونگاه این بعث است. در لغت این معنا را دارد. و کلمه بعث هنگامی که به خداوند سبحان اسناد داده میشود، اصلا حالا ادامه همون لغت رو هم عرض کنم بعد برسیم به اینجا، خود کلمه بعث در موارد استعمالی هم همیشه مشخصه، دو جزء داره. جزء اولش اثاره، همون حالت عادی رو به هم زدن، همون برانگیختن. حالا یه نوع اصلا کلمه اثاره از ماده ثوره میاد. ثوره یعنی چی؟ انقلاب، جوشش، حرکت، تحرک. جزء اول بحث اثاره، جزء دومش مطلبیه که بعدش میاد، توجیهیه که بعدش میاد، نکتهی که بعدش میاد. گاهی این دو واژه رو با هم قیاس میکنن، یکی ایقاظ را، دوم بعث رو. میگن بعث یعنی بیدار کردن، ایقاظ هم یعنی بیدار کردن، منتها فرقش با هم اینه که اگر کسی کسی رو بیدار کرد، پاش به کسی خورد، بیدار شد فلان کس از خواب، این ایقاظ است، اما بعث نیست. کی بعثه؟ هنگامی که صداش میزند میگه بلند شو که بردند، بلند شو که خوردند، بلند شو که کشته شد. هنگامی که کسی رو بلندش میکنن تا به او نکته مهمی رو بگند، تا تعیین تکلیف براش بکنن که حالا که بلند شدی چه بکن، نام این بعث است. لتو بغاصن ثم لتنبؤنه، یعنی به دنبال بعث انباء است، به دنبال بعث حرکت است. بعثناهم لنعلم، در خود سوره مبارکه کهف خداوند در هم مورد از خواب بیدار کردن مثال میزند. بعثناهم، اصحاب کهف رو خداوند بعثشون کرد، لنعلم، دنبالش لنعلم است، اصلا تحقق علمه، توارد علم است. پس خود کلمه بعث در لغت این معانی رو دارد که در اصطلاح هم همین معانی برون عمیقا بار شده است. خداوند از برانگیختن و از توجه دادن انبیاء الهی به اون حقیقتی که بر دوش اینهاست، اون رسالت سنگینی که دارند، و از اون جهت دادن به انبیاء الهی در مسیری که مقصد و مقصود و مراد به تمام معنا حضرت اوست، تعبیر به بحث می کند و این جامع ترین و کامل ترین تعبیر است. اون حالت هشدار دادن، آگاهی دادن، برانگیختن، بیدار کردن و اونگاه جهت رو مشخص کردن و اینها هم بشر رو به دنبال خودشون کشیدن و حرکت دادن. خداوند انبیا رو بعث می کند و انبیا بشر رو بعث می کند. خداوند اینها رو اثاره می کند و حرکتشون می دهد، به جوششون در می آورد، می گوید اقرع، اینها حرکت می کنند، می گوید یا ایها المدثر قم، وقتی اینها ایستادن حالا بشر رو برمی انگیزانند و حرکتش می دهد. پس خود این کلمه بعث این معانی درش نهفته است. فرمود حین بعث الیهم رسولا، خداوند مبعوث کرد به سوی ایشان رسولی را که این نعمت بزرگ الهی بود بر این جمع و جماعت. و باز توجه دارید که در خود قرآن کریم لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. کلمه من به معنای انعم، به معنای انعام. از اسامی خداوند متعال کلمه منان است، یعنی کثیر النعمه. لقد من الله على المؤمنین یعنی انعم الله على المؤمنین، بزرگترین و جسیمترین و عظیمترین نعمت خداوند متعال نعمت هدایت است که تبلور و تجلی و تحقق آن به دست توانمند انبیاء الهی و سرآمدشون وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی. در اینجا امیرالمومنین فرمود نگاه کنید خداوند چه نعمتی بارانید بر سر خلق هنگامی که این بزرگ مرد ابتهی عربی هاشمی قرشی مکی مدنی را فرستاد تا بیاید که زنجیرها از دست و پای انسانها باز کند، اثر از دوش اینها بردارد. خب حالا از اینجا امام دو سه کلمه را مطرح میکنند در توجیه این نعمت و تصور این نعمت. فعقد بملته طاعتهم و جمع علا دعوته الفتهم. چه کرد این بزرگ مرد؟ فعقده، این عقده خب مفرد و مذکر است و عرض به خدمتون باید فاعل داشته باشه. فاعلش کی میتونه باشه؟ این عقده ممکنه فاعل این فعل فاعل بعث باشه. بعث الیهم فعقده، الله فاعل خدا باشه در این جمله. ممکنه فاعل مفعول بعث باشد که خود پیامبر باشد. فعقده یعنی فعقد النبیو، فعقد المبعوثو، هر دو احتمال هست، اشکالی هم ندارد، هر دو هم مطابق با معنا میشه. خداوند فعقد به ملته، خداوند با ملت این مبعوث یا با ملت خود طاعت این مردم رو پیوند زد، عقد کرد، گره زد، از اون گسستگی و از اون تشتتی که ان سعیکم لشتا، از اون تشتت طاعت و عبادت و فرمانبرداری این مردم رو به تجمع تبدیل کرد. اینها رو از گسستگی، اینها رو از تفرق طاعت به وحدت طاعت با بعثت پیامبر منعطف فرمود و متوجه فرمود. فعقد به ملتهی طاعت. اون کلمه به ملتهی هم ضمیر به ملتهی هم میتواند به الله برگردد، هم میتواند به پیامبر بگن. اما توجه داشته باشید نوعاً در این سه اصطلاح، یعنی شما میگید دین دو جزء دارد، جزء ثابت دین را ملت میگویید، جزء متغیر دین را شریعت میگویید. یعنی ما دینمون اسلام است، ما تابع ملت پیامبر اسلام، عیسی، موسی، ابراهیم، نوح، ما تابع ملت همه اینها هستیم، اما تابع شریعت هیچ کدام از اونها نیستیم جز نبی مکرم. اون بخش ثابت دین رو ملت میگن، ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین، ما تابع ملت ابراهیمیم مسلمان ها. اما ما تابع شریعت نبوی و مصطفوی هستیم، ما تابع شریعت ابراهیم نیستیم. اون بخش متغیر میشه چی؟ شریعت. در اضافه ملت به اعیان و افراد ابایی نیست، ملت ابراهیم، ملت موسی، ملت عیسی. شریعت هم اضافه میشه، شریعت عیسی، شریعت موسی. اما در اضافه شدن دین یه قدری احتیاط هست. دین وقتی اضافه میشه، دین علل قاعده به دین الله میشه، دین به الله اضافه میشه. وقتی دین اضافه میشه مضاف الیهش علل قاعده، نه به شکل مطلق، علل قاعده الله. اما ملت و شریعت به اعیان و اشخاص و آورندگان و ارائه کنندگان اضافه میشود. اینجا در کلمه ملت هم ممکنه ملت الله مراد باشه، هم ممکنه ملت پیامبر مراد باشه. به ملت پیامبر طاعت ها. و جمع علی دعوتهی الفتهم، و خداوند مجتمع کرد بر دعوت این پیامبر الفتها و تألفهای اینها را. خداوند همون عبارت است، به بیان دیگر اون الفتها و پیوستگیهای اینها را مجتمع کرد، اینها را جمع کرد بر دعوت کلمه پیامبر و بر قولوا لا اله الا الله تفلهویی که این پیغمبر مطرح کرد، اینها را جمع کرد. خب حال کیفه نگاه کنید، فنظرو، اول عبارت امام فرمود فنظرو، چی رو نگاه کنیم؟ فنظرو کیفه، نگاه کنید، عجب، کیفه نشرت نعمت علیهم جناح کرامتها. اینجا عبارات امام عبارات ادبی خیلی فوق‌العاده‌ایه، یعنی کل مطلب رو از اینجا به بعد سه چهار جمله امام فقط با استعاره بالکنایه مطرح میکنن. از انواع استعارات، استعاره بالکنایه مکنیه مطرح میکنن امام. اینات بفرمایید کیف نشرت نعمت علیهم جناح کرامتا. ببینید چگونه نعمت بالهای بزرگی خودش را بر ایشان منتشر کرده است. کی؟ نعمت. چگونه نعمت؟ یعنی امام نعمت را تشبیه میکنن اولا به پرنده‌ای که این پرنده بالهای خودش رو گسترانده است بر سر مردم، میشه استعاره بالکنایه، تخییلش جناه، ترشیحش نشره، از جهت ادبی این اصل استعاره است. امام مطرح میکنن که نعمت بال گسترده است بر مردم، بال کرامت و بزرگی را با وجود مقدس نبی مکرم و بعثت پیامبر. اینو جزء دوم شرح کنم، بعد علت این تشبیه رو عرض میکنم. و اصالت لهم جداول نعیمه ها، و نعمت، باز هم فاعل نعمته، اصال سال یسیلوست، جاری کردن، و اصالت و جریان داده است برای ایشان نعمت جداول نعیمه ها. جداول جمع جدوله، جدول تو نصاب خواندید یعنی چی؟ یعنی جوی، جوی آب را جدول میگویند، جدول. نهر به وقتی میگن که بزرگتر باشه، وقتی کوچکتر شد میشه چی؟ میشه جدول. عرض به خدمتون فرمودن نگاه کنید چگونه جویهای نعمت، جویبارهای نعمت جریان پیدا کرده است. نعمت جویبارهای خودش رو در میان مردم به جریان در آورده است با بعثت نبی مکرم. والتفت الملت بهم فی عوائد برکتها، و نگاه کنید التف الحبل بالحطب، وقتی که شما یه پشت چوب جمع کردین، بعد میان یک تناب دورش میبندید، تمام اینها رو به هم میبندید، یا علی بلند میکنین پشت میندازید، این میشه التفتل، اگر خودتون این کار کردید. اگر عرض به خدمت سرکان به شکل مطلق دارید میگید، وقتی که این تناب رو بستین دور چوب ها، این میشه التف. فرمود والتفت الملت بهم فی اوائل برکتها، این ملت و این ملت اسلام پیچید و
و اینها را با عوائد و ثمرات برکت خودش به هم پیچید، در میان گرفت، اینها را فرو برد در این وضعیت عالی نعمتهایی که بر اینها ظاهر و باطنشون رو فرو گرفت. فأصبحوا فی نعمتها غرقین. کار این مردم بعد از بعثت پیامبر به اونجا کشید که اینها در نعمت خداوند و در نعمت این ملت غرقین شدن. کلمه غرق بر وزن فعل، عرض به خدمتون، غرقا، الغریق، کسی که افتاده است دریا، آب بر بالای سر اوست. وقتی یه چیزی رو شما زیر آب میکنید، گاه میگن غمز، گاه میگن غمد، گاه میگن غمر، گاه میگن غرق. 4-5 تا واژه داره، هر کدوم یه خصوصیتی داره که حالا جاش نیست. کلمه غرق اون فرو رفتن زیر آب است. اینها در دریای نعمتهای الهی چی شدن؟ غرق شدن. 6 دانگ نعمت بالا سرشون اومد، نعمت اینها رو غرق کرد، نعمت اینها رو غرق کرد، اون چنان نعمت اینها رو گرفت که ظاهرشون گرفت، باطنشون گرفت. اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، نعمتهای خدا اینها رو غرق کرد به برکت وجود مقدس نبی مکرم. اینها فرو رفتند در نعمتهای خداوندی. حالا من قبل از اینکه ادامه مطلب بدم برگردم اون نکته استعاره رو عرض کنم خدمتون. امام اشاره می کند به اینکه نعمت چون پرنده ای بالهای خودش رو بر اینها گستران. خب این اشاره به اولا فراگیر بودن نعمت دارد، اینکه بالها گسترانده است، باز شده است، فراگیری نعمت. و ثانیا عرض به خدمتون اون سایه نعمت بر سر است، آرامشی و آسایشی که از نعمت دست می دهد با حمای نعمت و جناح نعمت، این رو هم امام در این حال منتقل می کند به مخاطب و این رو هم می رساند. از اون طرف فرمود نعمت جویبارهای خودش رو در میان مردم جریان داد، تعبیر به جدول فرمود. خب نهر خیلی خوبه، فرات خیلی خوبه، دجله خیلی خوبه، اما این خشکزارها اینها تا زمانی که آب فرات بهشون نرسد فایده ای ندارد. باید از این فرات چه کرد؟ علقمه جدا کرد. باید از این فرات چه کرد؟ شعبه جدا کرد. تا زمانی که این فرات، این نهر تبدیل به جدول نشه خیلی نمیرسد. اینی که امام تعبیر به جداول نعمت کردن، شعبه های نعمت رو در میان مردم مطرح فرمودند. فرو رفتن نعمت در تمام ابعاد زندگی مردم رو مطرح کردن. با بعثت پیامبر خانواده درست بشد، اقتصاد درست بشد، سیاست درست بشد، دیانت درست بشد. اینی که بیاد تمام شؤونات و شعب زندگی انسانها را بعثت پیامبر در می نوردد و این نعمت فرو می رد و تمام ابعاد زندگی. لذا تعبیر به جدول فرمودن که تمام این جزئیات رو هم در بر بگیرد. و در این حال باز خود تعبیر به جدول و آب، خب به هر حال و جعل نامل الماء است دیگه، آب مایه حیات است. این تعبیر به آب، نعمت رو به آب تشبیه فرمودن، چون این نعمت هایی بود که جامعه رو چکار کرد؟ زنده کرد دیگه. جامعه مرده را احیاهم الله، خداوند زندهشون کرد اینها را به برکت بعثت نبی مکرم. لذا امام هم سایه بر سر رو مطرح فرمودند، هم آب زیر پا رو مطرح کردند که موجب حیات و آرامش است. نعمتهای خداوند و بعثت چنین شرایط زیبایی را برای زندگی مردم مهیا فرمود. فاصبه فی نعمتها غرقین، اینها فرو رفتن غرق در نعمتهای خداوند. فی خزرتن، فی خزرت عیشها فکهین، مردم نه تنها به رفاه از جهت مسائل معنوی رسیدن و لذتهای معنوی رو با بعثت درک کردن، بلکه از جهت مادی هم و از اینا عوض شد. اینا شیوه زندگی کردن درست رو بلد شدند. اینها تنعم از نعمتهای مادی الهی رو هم فهمیدند. فی خزرت عیشها، فی خزرت عیشها، خزرت العیش اون سرسبزی زندگی، اون شادابی حیات. اینها در شادابی زندگی مادی، امام به نعمتهای مادی دارن اشاره میکنن، اینها با نعمتهای مادی الهی هم چی شدند؟ فکهین، فاکه و فکه، سرور، حالت مسرور، تنعم و سرور. اینها با نعمتهای مادی الهی هم
تنعم پیدا کردند و مسرور شدند.
خلاصه کلام اون که وقت تربعت الامور بهم،
قد تربعت الامور بهم، شما یه میز میسازید، اگر دو تا پایه براش درست کنید، شما ممکنه الان ثقل این دو تا پایه رو نگاه کنید، این میز بیسته، اما یه تکان که بخوره چی میشه؟ میفته، کج میشه. اگر سه تا پایه هم بگذارید براش چی میشه؟ باز هم درست وای نمیسته، ممکنه الان رو، اما اگر یک جایش فشار نابجا بیاد ای به هم میخوره. اما اگر شما چهار تا پایه روی این میز گذاشتید، زیر این میز گذاشتید، هر جو باشه تکان نمیخوره، مگر کسی دیگه بیاد بگیرن از این سونسو چپش کنن این میز را. بلا اگر چهار تا پایه زیر این میز بگذارید، زیر این صندلی بگذارید، این درست وای میسته. وقتی یه شیئی چهار ستونش کامل میشه و درست وای میسته، معتدل و مستقیم، این رو تربع میگن. تربع از ماده چی میاد؟ از ماده مربع میاد، از همون چهار پایه استوار شدن میآید. فرمود و تربعت الامور بهم، و تربعت الامور بهم، کارهای اینها معتدل شد، پابرجا شد، مستقیم شد، امورشون خیلی خوب شد. اون موعودت البنات کجا؟ دخترکان زنده به گور کجا؟ اصنام معبوده کجا؟ اون بت‌های لات و منات و هبل کجا؟ رحم‌های مقطوعه کجا؟ قارات مشنونه کجا؟ و این روزی که اینها دارن، این روزی که اینها دارند از برکت وجود مقدس نبی مکرم اسلام و دعوت او و بعثت این پیامبر و اسلام. قد تربعت الامور بهم، کاملا معتدل و پابرجا شد زندگی اینها. اونم چی؟ فی ظل سلطان قاهر، در سایه یک قدرت بسیار غالب. مراد از سلطان علل قاعده در متون سلطه ظاهری نیست، بلکه سلطه فکری است. حتی در خود قرآن سلطان عرض به خدمتون در کثیری از موارد به معنای حجت قوی است. اینها در سایه یک برهان و حجت قوی زندگی کردند. اینها کامل مسلط و به هر حال خداوند به اینها عطا کرد، اون کلمه عالیه را، اطلاع کلمه را به اینها داد، براهین و استدلالات قوی غیر قابل نقض به اینها داد خداوند، و چنین یاریشون کرد و چنین کمک کرد که اینها پا بر جا باشن. منطق و برهان قوی. اینی که علی اسلام و یعلو و لا یعلا علیه، برهان و استدلال اسلام همیشه بالاترین است و هیچگاه بر او فراتر ندارد. ممکن است جهت ظاهری تیر مستقیم صهیونیست، موشک مستقیم صهیونیست ها بیاد بر قلب مسلمانی پاره پاره کند، اما هیچ موشک کلمه هرگز کلمه اسلام را نتوانسته است و نمیتواند تا ابدیت متلاشی کند. کلمه اسلام همیشه بالاترین کلمات بوده است. حجت و برهان اسلام همیشه بالاترین برهان ها بوده است. علی اسلام و یعلو و لا یعلا علی. این اون سلطان قاهر است که امیرالمومنین میفرماید فی ظل سلطان قاهر. و آوت هم الحال الى کنف عز قالب. الله اکبر. معوا داد، پناه داد این حالی که برای اینها پیش آمد، این حال بأس و این حال ادرار نعمت و فرو ریختن نعمت بر اینها و جریان نعمت، اینها رو پناه داد به یک کنف جانب، به یک جانب عز غالب، پیروزی غالب پایدار. این شرایط اینها رو یک عزتی بخشی بس غالب و جامع. و تعطفت الامور علیهم فی زرا ملک ثابت، و توجه کرد به اینها ملک و دنیا، دنیا به اینها توجه کرد. تعطف الاقبال و بعد الادبار، روی کردن بعد از پشت کردن را تعطف میگوید. و تعطف کرد امور، امور به سوی اینها رو کرد، از در و دیوار برشون بارید و به سوشون اومد. و تعطفت و تعطفت العمور علیهم، اونم چی؟ نه به شکل معمولی، فی زرا و ملکن ثابت. کلمه زرا جمع زروه و زروه، زروه و زروه به معنای اون اوج قله کوه. امور به اینها توجه کرد، اون هم در اوجش، اون هم در قلهش، اون هم در قله ملک و یه تسلط و یه قدرت ثابتی خداوند به اینها امور رو داد.
نه که توجه کند در حدی که زندگیشون بگذرد. حالا ببین چی میگه امام، فهم حکامون علی العالمین، خداوند به همین عرب کار رو به اونجا کشید که وجود مقدس نبی مکرم اسلام برای بزرگ امپراتور عالم اون روز بنویسد من محمد ابن عبدالله رسول الله الى کسرا عظیم الفرس اسلم تسلم، از فرستاده خدا به بزرگ ایرانیان تسلیم شو تا سالم بمانی و در امان بمانی. حالا کی نوشته است این رو؟ اینو با کدام قدرت این کی نوشته است و فرستاده؟ کرا زهره که با این احترامم نویسد نام خود بالای نامم تا که دادن نام را دست خسرو پرویز؟ به تعبیر نظامی گفت کی جرأت کرده که اسم خودش رو قبل از اسم من بنویسد؟ کرا عربی؟ کرا زهره که با این احترامم نویسد نام خود بالای نامم، درید آن نامه گردن شکن را، نه نامه بلکه نام خیشتن را، نام خودش را از روزگار و صفحه تاریخ بشر محو کرد. خبر رسید به مدینه به نبی مکرم که یا رسول الله، خسرو پرویز نامه شما را در حضور فرستاده شما درید و در آتش و در اجاق افکند. نبی مکرم دست رو بلند کرد، اللهم مزق ملکه، خدایا ملکش را بدر. 40 روز نشد خبر رسید به حجاز که شیرویه فرزند رشید خسرو پرویز شکم پدر را سهرگاهان در بستر در حالی که کنار معشوقش خوابیده است دریده است. اللهم مزق ملکه، ملک دریده شد، ملک دریده شد. ولو این که بگوید ز شیر شتر خوردن سوسمار، عرب را به جایی رسیده از کار که تاج کیان می کند آرزو، تفو بر توی چرخ گردون تفو. اللهم مزق ملکه، خدا ملکش را بدر. فرمود فهم حکامون علی العالمین، اینها حاکم شدند بر عالمین، اینها امپراتوری بیزانس را لرزاندند، اینها ایرانیان رو عرض به خدمتون با اون حشمت ساسانی و افسانه ساسانیان، افسانه ساسانیان و تیسفون و جندی شاپور و اینها لرزاندند، متلاشی کردند، حاکمان شدند، حکامون علی العالمین، ملوکن فی اطراف الارضین، اینا اطراف عرض این سو و آن سوی زمین رو به ملک خودشون در آوردند. یملکون الامور، الله اکبر، الا من کان یملکها، اینها شدن مالک اون کسانی که خود اونها مالک بودند، اینها شدند یملکون الامور، اینا تملک از امور پیدا کردند، حاکمیت بر امور پیدا کردن بر کسانی که اونها خودشون مالک ها بودن. الا من کانه یملک الامور، اینها مالک و مالک شدند، اینا حاکم الحکام شدند. به چه این شیوه ای کانه یملک ها علیه و یمزون الاحکام فیما کانه یمزی ها فیهم، و امر اینها نافذ شد در حق کسانی که اونها نفوذ امر بر اینها داشتند. دقت فرمودید؟ اینها حاکم شدند بر حکام دیروز، اینها نفوذ امر پیدا کردند، فرمانشون خریدار شد در حق اون کسانی که تا دیروز بر اینها امر میراندند و فرمان اونها خریدار بود. و یمزون الاحکام فی من کان یمزیها فیهم، به حدی که و در اندازه‌ای که لا تقمز لهم غناتون ولا تقرع لهم سفاح. این جمله خیلی جمله زیبایی است. قدرت اینها و حشمت اینها و ملک اینها تا اونجا رسید که لا تقمز لهم غنات، کلمه غنات به معنای نیزه، غمز به معنای فشردن. این جمله‌ای که امام می‌فهمند یک کنایه، یه اصطلاح کنایی است در عرب. لا تغمز لهم غنا، یعنی کسی جرأت این که دسته نیزه اینها را بفشارد نداشت. اینها به اونجا رسید که کسی جرأت این که بر نیزه اینها فشاری وارد کند نیافت. کسی طمع اصلاً در قدرت اینها نداشت. کارشون به اونجا کشید. ولا تقرع لهم سفاح، کلمه سفاح سنگ، قرع کوبیدن، خورد کردن. ولا تغرع لهم صفاح، کسی جرأت این که سنگ اینها رو خورد کند نداشت. اینم چنایه است، یعنی اینها اونچنان اعتلاء کلمه پیدا کردند، اینها اونچنان اقتداری یافتند که کسی به تعبیر عامیانه معمولی فارسی عرض می‌کند، کسی که جرأت این که چپ به اینها نگاه کنه نداشت، اونچنان اقتداری پیدا کردند، ملک بلا منازع، سلطنت بدون بدیل، حکومت بدون شبیه. اینها یه چنین اقتداری را خداوند به اینها عطا فرمود. اینها همون کسانی هستند که نفوس موعوده داشتند، بنات موعوده داشتند، اصنام معبوده داشتند، ارحام مقطوعه داشتند و قارات مشنونه. کار به اونجا رسیده است که خاک عرب از مشرق اقصا گذراندیم، از ناحیه غرب به افریقیه راندیم. کار به اونجا کشیده است که از خود جنوب چین تا جنوب فرانسه اشهد ان لا اله الا الله رو اینها توسعه دادند. کار به اونجا کشیده است که ربع مسکون جهان اون روز کمتر نقطه است از زمین که با شعار اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله آشنا نشده باشد. خب این اوج تعالی و ترقی و به اصطلاح نزول نعمت و وقوع نعمت بر امت اسلام، حالا اینجا قوس صعود سخن بود، باز امیر المؤمنین بر همون شیوهی که در این خطبه دارن قوس نزول رو هم مطرح میکنه. قوس نزول کلام انشاءالله این رو در نوبت بعد. علاوه انکم قد نفستم ایدیکم من حبل تا ابد بختها، متاسفانه شما دستهاتون رو از حبل و ریسمان تاعت چکار کردید؟ جدا کردید. وقتی که دست شما از حبل طاعت جدا شد، نتیجه آن شد که شوکت و عزت هم مسیر خودش را از شما جدا کرد. حالا انشاءالله ادامه بحث رو خدمت آیان عزیزان در نوبت آینده با هم گفتگو خواهیم کرد. خداوند سبحان به برکت میلاد مسعود وجود مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، امشب در شام میلاد مسعود این بزرگ مرد هستیم، دلهای ما رو بیش از بیش با حقایق ناب و نورانی کلام امیر المؤمنین آشنا و عارف بگرداند و قلب مقدس ولی عصر از ما راضی و خوشنود بگرداند. ربنا آمنا به ما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.